من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تفاوت امارات و اصول بود، بعد رسیدیم تفاوت اصول تنزیلی یا محرز با اصول غیر تنزیلی و غیر محرز. این بحثی بود که مطرح میکردیم. داشتیم نظریه مرحوم ناینی رو مطرح میکردیم، نظریه مرحوم ناینی رو به کلیتش مطرح کردیم، الا این که میخواستیم این رو مطرح کنیم خدمتون که فرمایشات مرحوم ناینی در کتاب فوائد با فرمایشات مرحوم ناینی در کتاب اجود با هم متفاوته. به این توجه داشته باشید که اجود دوره متأخر مرحوم ناینی بوده. اجود و تقریرات رو آقای خویی تقریر کردن و دوره متأخر بوده، فوائد دوره متقدم بوده. یعنی این تفاوت در اجود و فوائد در بعضی از موارد نسبت به کلمات مرحوم ناینی به خاطر تقدم و تأخر اینا دو تا دوره بودن و لعل مرحوم ناینی برگشتن. از این جهت بعضی از آقایون میگن که استناد مثلا به اجود بهتره تا استناد به فوائد، چون دوره متأخر لعل خود ناینی هم اصلاحی در انظار خودش ایجاد کرده باشه. البته اگه فوائد رو کار کرده باشید فوائد روانتره دیگه، اجود به اختصار بیشتری است. و حالا خواستم بگم که یه مقداری مرحوم ناینی در فوائد و اجود مختلف تقریب کرده. پرروزیان به این مسئله من اثناء بحث اشاره کردم که اختلافی در تقریر فرمایش ناینی وجود داره که دقیقا نظر مرحوم ناینی چیه. باز اگر به بحوث مراجعه کرده باشید آیه صدرم به همین اختلاف در بحوث اشاره کرده در مبنای ناینی که به هر حال به این دو گونه قابل تقریبه. من اجازه بدید کلیت این دو تقریب و خدمتون تقدیم کنم، بعد به تفاوتش بپردازیم و به نتائجش، چون مرحوم ناینی از اون بزرگانی است که مکتب داره، یعنی واقعا تو مباحث زیادی حرف داره و این حرف رو مدلل مطرح کرده. از این جهت روی مبانی مرحوم ناینی کار کردن سزاواره در علم اصول و به هر حال ایشون مباحث بسیار خوبی داره، انظار بسیار خوبی داره و مبانی خیلی دقیق و حساب شده و اینها داره. جا داره که رو مبانی مرحوم ناینی کار بشه. مرحوم ناینی در فوائد میفرماید که اصول محرزه در حقیقت تنزیل اصل است، منزله قطع و علم به لحاظ بنا و جری عملی. اینو من دیروز گفتم ولی بعضی از رفقای سوال کردن مجبورم تکرار کنم. جری عملی یعنی اقدام کردن، یعنی حرکت کردن. بنا یعنی چی؟ مرحوم ناینی میفرماید که بنا یعنی بنا بر این که انه واقع. هر وقت به لحاظ بنا و جری عملی یعنی اقدام کن اما مبنیاً بر این که این واقع است، اینطوری اقدام کن. یعنی تو با این طهارت استصحابی نماز بخوان، البته مبنیاً بر این که تو واقعا متطهری، طهارت داری. پس منظور مرحوم ناینی از بنا و جری عملی یعنی اقدام کردن بر اساس این که بنا بگذارم که این همون واقع است. ایشون میگه بنا و جری عملی اینه. در برابر اصول غیر محرزه که ایشون میگه تنجیز و تعذیره. رفقا گفتن اصل غیر محرز مگه جری عملی نداره؟ گفتم جری عملی داره اما بنا نداره. یعنی شما بر اساس براءت و احتیاط اقدام میکنید اما بنا نمیذارید که انه واقع. این خلاف استصحاب و سایر اصول محرزه است. پس در اصول محرزه میگه جری عملی و بنا بر این که انه واقع است، اما در ارتباط با اصول غیر محرزه میگه فقط تنجیز و تعذیره که نتیجه تنزیز و تعذیر اقدام و حرکت رو داره، ولی اینکه شما بنا بگذاری که انه واقع نم چیزی در اصول غیر محرز وجود نداره. این فرمایش های ناینی بود که دیروز توضیح دادیم.
اگر کنید ذاتی واقع نیم بعضی هم میگن کاشفی از ذاتش، اینجا که میگیم بنا بذاریم برای واقع، مگه میشه کاشفیت ازش بکنیم بگیم من کاشفیت رو در نظر نمیگیریم، فقط واقع رو در نظر نمیگیریم.
حالا اجازه بدید من این فرق اجود و فواید رو بگم بعد به اشکالات نظر ناینی میرسم. آیه ناینی در فواید اینطوری تغییر شده فرمایش ایشون که در حقیقت شارع اصل محرز و تنزیلی رو وسط در اثبات قرار نمیده، کاشف قرار نمیده، طریق قرار نمیده، صرفا میگه که تو بنا بگذار که او واقع است و بر اساس او اقدام کن. ولی در اجود آی خویی تقریر کردن که آی ناینی میگه که اصل محرز و امارات در هر دو در حقیقت وسطیت در اثبات وجود داره، یعنی جهت تنزیل یه جوری طریقیت و کاشفیته. البته در خصوص اصول محرز اون طریقیت به لحاظ جری عملی است، ولی در اونجا کاشفیت به لحاظ کاشفیت است دیگه. پس آی خویی میخواد بگه هم اصل آی خویی، یعنی در تغییر فرمایش استاد، چون عرض کردیم اجود مقررش آی خوییه، آی خویی در تغییر فرمایشات استادش گفته که آی ناینی حرفشون اینه، حرفشون اینه که هم در اصول محرز و هم در امارات وسطیت در اثبات وجود دارد، اما یکی به لحاظ جری عملی است، یکی به لحاظ مطلق کاشفیت و طریقیت، ولی در اصول غیر محرز اصلا وسطیت در اثباتی وجود نداره. این فرمایشی است که در اجود وجود داره و این همون تفاوتی است که اگر دقت کردید آیه صدرم در کلامش به این تفاوت اشاره میکنه، بعد خودش هم میگه که خب اگه اینطوری باشه، یعنی این تقریب دوم باشه، نمیگه که اجود اینو گفته. اگر کلام آیه صدر رو بیارید من نشون بدم، میخوام بگم این عبارت آیه صدر ناظر به همین مسئله است. نکنید آیه صد فهمن تنزیل اس منزله علم و یقین اما فل کاشفیه، دقت کنید، اما فل کاشفیه او بلحاظ الجری العملی و هذا هو مصطلح ناینی فل اصل تنزیلی. مصطلح ناینی در اصل تنزیلی تنزیل اصل است منزله علم و یقین. حالا این که ناینی میگه از تنزیل میشه منزله علم و یقین، اما در کاشفیت میگه تنزیل میشه کما فی الاجود او به لحاظ جری عملی کما فی الفوائد، حالا دیگه تصریح نمی کنه، ولی آیه صد به خاطر این دوتا تغییر داره اینو میگه. و هذا هو مصطلح ناینی فی الاصل تنزیلی و ما وقع البحث و فی وجود مثل هذه العنایه فی دلیله عند الاصحاب انما هو فی الاستصحاب و من اختار ان تنزیل فیه بلاحظ الکاشفیه، یعنی آی خویی در اجود و تغییرات چی ادعای کرده؟ انهو من الامارات. و بعد به آی ناینی چی نقص کرده؟ گفته خب مثبتاتش هم حجت نیست. یعنی اصلا کلام آقای صد ناظر به تو تغییر ناینیه، یکی تغییر اجود و یکی تغییر فوائد. بعد ایشون میفهمن که نکته دومی که میگن، میگن این تنزیل به لحاظ کاشفیت یؤدی الی بطلان ما تقدم من تقدم الامارات علی الاصول تنزیلیه ایضا علی اساس ان المجعول فی الامارات الطریقیه و العلمیه. میگن اون تغییر اجود باز این حرفی که قبلا گفتیم از ناینی اینو ابطال میکنه، یعنی این تغییر نتایج رو متفاوت میکنه. من فقط خواستم میگم که آیه صد در بحوث هم ناظر به تو تقریر از کلام ناینی بودن، توجه به این داشتن، هرچند تصریح نکردن، گفتن یا اینطوری یا اونطوری، ولی اگه اینو بگیم که باز اون حرف قبل رو باطل میکنه، باید یه حرف جدیدی رو بزنیم و همون کلام آیه خویی رو میگن. فقط خواستم بگم که ایشون متفتن به تفاوت این دو تقریب در کلام ناینی بوده.
بنا و جری عملی،
نه جری عملی یعنی حرکت و اقدام، حرکت و اقدام اما با بنا این است که این واقع است، اما با بنا واقع بودن نیست. نه، در فواید میخواد بگه بنا بر واقع بودن معنیش نیست که من گفتم که کاشف است. بنا بر واقع یعنی من تو رو متعبد میکنم که مستصحب رو واقع ببینی، مثل همه موارد تنزیل. اگر شارع میگه تیمم جای وضو رو میگیره، کاشفیت نیست، فقط من اینو جای او قرار دادم تعبدن. من طهارت ظاهری رو جای طهارت واقعی تعبدن قرار دادم، نه اینکه قرار استصحاب بگه نه واقعا تو وضو داشتی. استصحاب نمیاد بگه واقعا تو وضو داشتی، ولی میگه طهارت استصحابی همان کار میکند که طهارت واقعی این کارو میکرد.
یا هست در کاشفیت ما رو متعبد میکنن،
خب
اگر در محل قبلی ما رو متعبد میکنن بعد این جریان عملش میشه لازمه عقلش، یعنی دیگه پس از اینکه ما رو در محل قبلی متعبد کردن دیگه عقل میگه پس ادامهشو باید انجام. یا وقتی هست در محل جریان عملی ما رو متعبد میکنن، تو محل جریان عملی اگه ما رو متعبد میکنن یعنی کاشفیتشو متعبد نکردن، فقط به لحاظ عمل شما باید این رو با واقع حساب بکنید در مقام عمل. بعد اینکه باز شما میفهمید بنا و جریع عمل اینا دوتا باشن، یعنی بنا برخلاف یه رتبه یا در رتبه کاشفیته، یعنی یا به لحاظ واقع بودن ما رو متعبد کردن در رتبه قبل، یا به لحاظ جریع عملی ما رو متعبد کردن.
نه، یه وقت شارع من رو متعبد میکنه که اینی که تو دیدی واقع، این میشه کاشفیت، تتمیم کشف، این میشه علم تعبدی. علم تعبدی یعنی چی؟ یعنی من رو متعبد کرد که همونی که تو داری میبینی واقع است. ولی در بنا چیه؟ نمیگه همونی که تو میبینی واقع است، میگه همونی که تو میبینی آثار واقع داره، تو واقع نمیبینی.
ما متعبد کردن به جریان عملی دیگه.
نه، ما رو متعبد به این کرده که طهارت ظاهری همون طهارت واقعی است. الطواف بالبیت صلاتون
لحاظ عمل، در
مقام عمل. ولی به لحاظ جریان عملی اتواف بالبیت صلاتون، یعنی من گفتم طواف نمازه، طواف که نماز نیست، تعبدن اینه دیگه، ادعا اینه. منم در طهارت استصحابی میگم طهارت استصحابی همون طهارت واقعیه، آثار طهارت واقعی رو بر طهارت استصحابی بار کن. من اینجا نشد کلام آغازی ها رو بگم، حتما کلام آغازی ها رو بخونید. آغازی ها حرفش اینه که ما در اصول تنزیلی تمام آثار یقین رو میگه بر همین ظاهر بار کن، حرفش اینه. یه مقداری با حرف نائینی متفاوته. اینجا نائینی میخواد بگه که به من نمیگه تو واقع رو میبینی، اصلا تو واقع رو نمیبینی، ولی اینی که هست تو بنا بذار که واقع. من نمیگم استصحاب داره واقع به تو نشون میده، تو خبر واحد میگم همونی که خبر واحد میگه این واقع است، البته تعبدن، ولی در استصحاب نمیگم که این این واقع است. ولی اونی که به استصحاب رسیدی بنا بگذار که این واقع است، یعنی طهارت استصحابی تو همون طهارت واقعی است. طهارت واقعی چه آثاری داشت؟ طهارت استصحابی هم همون آثارو داره. به خاطر عطف تفصیلی نیست ها. بنا و جری عملی دو تا مطلبه. جری عملی یعنی اقدام و حرکت با بنا گذاشتن بر این که اون چیزی که من به حکم ظاهری رسیدم همون واقع است، این میشه اصل محرز. خب اصل غیر محرز چیه؟ اصل غیر محرز هم جری عملی داره، ولی نمیگه بنا بذار که واقع.
که بنا رو مقصد داره؟
به خاطر این بحث در اجزا هم فایده داره. من دیروز بعد از کلاس گفتم آی صد میگه آخون در اجزا قشنگ بین امارات و اصول تفکیک خواهد شد. نکنید آخون در بحث اجزا گفت اگه اماره باشه مجزی نیست، اما اگه اصل باشه مجزیه. چرا؟ چون به من در استصحاب گفت تو بنا بگذار که واقع، ولی در اماره چی گفت؟ گفت فکر کن رسیدی به واقع. خب حالا من فهمیدم که نرسیدم. اماره که نمیتونه مهمتر از قطع باشه. اگه تو یقین پیدا کنی که وضو داری، بعد از نماز بفهمی که وضو نداری، چه اتفاقی میفته؟ نمازت باطل دیگه. حالا اماره هم میگه من اماره رو جای قطع قرار دادم. خود قطع اگه تو کشف خلاف میشد اثر نداشت. خب اماره هم اثر نداره. ولی اصول عملیه چیه؟ گفت طهارت ظاهری رو تو بنا بگذار که طهارت واقعیه. خب منم آثار طهارت واقعی رو برش بار کردم. خودت گفتی دیگه. خودت گفتی از طواف بالبیت صلاتون. خودت گفتی تیمم به جای وضوئه. خودت میگی طهارت ظاهری آثار طهارت واقعی داره. حالا من بعدش بفهمم که نه وضو نداشتم. خب اینو خود جای او گذاشته بودی دیگه. این نکته اجزا آخوندم مراجعه کنید. یعنی این بحث دقیقاً به بحث اجزا هم مرتبطه. اونجایی که شارع میگه من به تو گفتم تو به واقع رسیدی، یعنی گفتم مثل قطع است. خب حالا اگه در قطع کشف خلاف میشد چی بود؟ شما یقین داشتی نماز خوندی، حالا یقین پیدا کردی نماز نخوندی، خب باید دوباره بخونی دیگه. ولی اونجایی که من متعبدت کردم که تو متعبد بشو که نماز خوندی، تو متعبد شدی که نماز خوندی، حالا اگه نخوندی چی؟ آثار نماز خوندن رو بار کردی دیگه. حالا باز آخوند یه تفسیری هم در اصول اونجا قائل بود. نه بنا در اصطلاح نائینی میخوام بگیم، اصطلاح نائینی اینه که تو در اصول محرزه بنا بگذار که این واقع، ولی در کاشفیت چی؟ یعنی من تو رو به واقع رسوندم. من اگر اجازه بدید این بحث چون وسط بحثیم اینو تکمیلش کنم، چون الان این تقریبی که آقای خویی کرده با یه اشکالی مواجه میشه، آقای خویی در صدد رفع اشکاله که آقای صدرم هم اینجا به این اشکال اشاره کردن، هم تو بحث قبلی بهش اشاره کردن که با یه اشکالی مواجه میشه آقای خویی. البته در تقریر کلام نائینی که آقای خویی همون تقریر رو قبول داره، بعد به دنبال رفع اون اشکاله. بعد اگه سوالی بود در خدمت دوستان هستم. نکنید آقای خویی میگه که پس اصول محرز هم وسطیت در اثبات دارن مثل امارات. سوال اینه که خب اگه اصول محرز هم وسطیت در اثبات دارن، وجه تقدیم اماره بر اصول محرز چیه؟ چرا اماره بر استصحاب مقدمه؟ کاشفیت طریقیت. بله کاشفیت و طریقیت. سوال اینه که اگر این گونه است پس وجه تقدیم امارات بر اصول چیه؟ آقای خویی میفرمایند که تفاوت امارات و اصول اینه که در اصول در لسان اثبات یعنی دلیل اعتبار و حجیت مثل لا تنقض الیقین به شک، در اصول در لسان اثبات و دلیل اعتبار و حجیت شک مأخوذه، اما در امارات در لسان دلیل اعتبار و حجیت شک مأخوذ نیست. و چون در لسان دلیل اعتبار و حجیت اصول شک مأخوذه و در لسان دلیل اعتبار امارات شک مأخوذ نیست، از این جهت امارات مقدمه بر اصولن. چجوری میشه این وجه تقدیم؟ آی خویی میفرمان خب من میدونم که حتی امارات در فرض علم به واقع غیر قابل جعلن، ولی این مخصص عقلی و لبیست دیگه. یعنی اگر یه دلیلی میاد میگه خبر واحد حجت است، بیان که در دلیل اعتبار خودش قید بزنه که خبر واحد در فرض شک در واقع حجت است، عقل به ما میگه معنا نداره که شارع خبر واحد رو در فرض علم به واقع حجت کنه. غیر از اینه؟ پس در حقیقت این که امارات مقیدن به فرض جهل و شک در واقع، این به مخصص لبیست، اما در اصول به چیه؟ به قید لفظیست. چون اصول گفت مثلا رفع امالای علمونه به تو اصول محرز بسته لا تنقض الیقین به شک، او شک رو در لسان خودش اخذ کرد. درسته؟ اجازه بدید ازم تمام بشه. آی خویی میفرمان که همیشه در مخصص لبی ما اقتصار به قدر متيقن میکنیم. اقتصار به قدر متيقن یعنی تخصیص امارات باید حد اقلی باشه. اون حد اقل کجاست؟ اونجاییست که علم باشه، علم وجدانی باشه. میگید اصول علم تعبدیه، میگه من به علم تعبدی کار ندارم، علم وجدانیست، چون دلیل لبی رو باید اقتصار به قدر متيقن کرد. هر وقت شما دلیل لبی دارید باید اقتصار به قدر متيقن بکنید. قدر متيقن کجاست؟ قدر متيقن اونجاییست که در برابر خبر واحد که اماره است علم وجدانی وجود داشته باشه. اما اگر در برابر خبر واحد علم تعبدی مثل استصحاب وجود داشته باشه، دیگه اینجا رو من از مخصص عقلی نمیفهمم که دیگه اماره بی اعتباره. پس فرقش اینه که اونجا مخصص لبی اختصار به قدر متعقن میشه، فقط تخصیص به علم وجدانیه، ولی اینجا جون در موضوع شک نه، حتی اگه اماره هم باشه مقدمه، اماره میگه تو شک نداری. این وجهیست که آقای خویی میگه برای تقدیم امارات بر اصول وجود داره. حالا این مسئله رو یادتونه که آقای صدرم در قبل مطرح کردن، اینجا هم آقای صدر باز دوباره همینو مطرح میکنه، میگه آقای خویی برون رفتش از این چالش و مشکل اینه که اینو میگه مخصصش لبی اختصار به قدر متعقن میکنم، قدر متعقنش علم وجدانی، اون که نه دیگه در دلیل لفظی گفته شک، وقتی گفته شک علم تعبدی که میاد دیگه شک وجود نداره، پس جایی برای استصحاب نیست چون اماره وجود داره. آیا خویی میفهمن که خب این که شما میدونید به دلیل لفظی میدونید یا به حکم عقل میدونید؟ عقل میگه یقینا اونجا که علم وجدانی دارید دیگه معنا نداره شاره بگی خبر واحد حجت، اینو میگه، ولی اونجا که علم تعبدی دارید بازم شاره نمیتونه بگی خبر واحد حجته؟ میتونه بگی یا نمیتونه بگی؟ میتونه بگی. عقل میگه اونجایی که علم تعبدی داری من نمیتونم بگم شارع نمیتونه بگه که امار حجت، خبر باید بازم حجت. برزم میرسید آقای خویی میفهمن که عقل به ما میگوید که هر جا علم وجدانی داریم شارع نمیتواند بگوید که زن معتبر است، ولی اگه علم تعبدی داشته باشیم عقلا محضوری داره بگه زن معتبره؟ نه، میگه زن معتبر. پس من مخصص نمیتونم علم تعبدی رو استثناء بزنم. خب استصحاب چی؟ میگه خب استصحاب موضوعش رو گفت شک، اگه یک دلیلی اومد گفت خبر واحد علم است، این دیگه من شک ندارم دیگه. خود اون شارعی که گفت شک، اگر اماره اومد دیگه شکی وجود نداره، چون دیگه گفت علم است، وقتی علم اومد دیگه شک نیست. این وجه تقنیم. نه، بنابر وسطیت در اثبات. نکنید اگه ما وسطیت در اثبات رو نگیم، وجه تقدیم امارات بر اصول که خیلی روشنه، چون اماره علم است، اصل علم نیست، فقط بنا گذاشتیم بر این قصه. مشکل این بود که آقای خویی گفت که اماره و اصول تنزیلی هر دو وسطیت در اثبات داره. گفتم خب اگه هر دو وسطیت، پس دلیلش چیه؟ مصبتات چی؟ همین اصل عملی مخبز. خب آقای خویی که یادتونه قبلا گفت اصلا مصبتات امارات هم حجت نیست. آقای خویی گفت فقط اماراتی مصبتاتش حجتی که جنبه حکایت داره. ولی خب آقای خویی اشکال کرد، گفت که نه، اون نتیجه از کلام ناینی در نمیاد. به خاطر این آقای خویی کلا در مصبتات امارات هم تشکیک کرد.
حالا شما اشکال که قبلا هم مطرح شد، بعضی از ادله امارا شک عقد شده، مثل تسلل و تزریع کنترل
کردن. درست. آقای خویی، حالا ما اونجا دیگه از آقای خویی دفاع نکردیم، آقای خویی میفهمن حمل مطلق بر مقید میشه، اون ادله هم که شک درش عقد نشده درش عقد میشه، مثل یه دلیلی که میگه عتق رقبه، یه دلیلی میگه عتق رقبت هم مؤمنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که عتق رقبه هم تغییر میخوره، میشه عتق رقبت هم. دفاع از آقای خویی اینه. آقای خویی میفهمن شما میگید خب یه جا اومده خبر واحد رو حجت کرده بدون اخذ شک، یک جا اومده خبر واحد رو حجت کرده با اخذ شک، خب پس اختلاف شد میوم، نه جمع داره دیگه، شما خودتون عتق رقبه مطلق مقید رو چجوری جمع میکنید؟ اینجا هم اینطور جمع کنید. نه دیگه، این که دفاع شد. اشکال این بود، اشکال این بود که بعضی از چیزها در بعضی از موارد کلمه شک درش عقص شده، در بعضی از موارد کلمه شک عقص نشده، در همه عقص شده. خب اونم میشه اصل دیگه، میشه اصل تنزیلی. آقای خویی میفهمن؟ نه، سوال این بود که ما بنابر او دلیل باید بگیم اماره، بنابر این دلیل باید بگیم اصله. آقای خویی میگه نه دیگه، چون همه اینا رو تجمیع کن آخرش چی میشه؟ آخرش میشه اصل. خب خبر واحد نبود. آقای خویی میگه در دلیل خبر واحد در هیچ کدوم شک اخص نشده. فسالو رو آقای خویی میگه ناظر به قول خبره است، خبر واحد نیست. ما هم فسالو رو همون روز گفتیم قول خبره، رفقا هم گفتن خبر واحد نیست، ما هم نمیگیم خبر واحد، میگیم قول خبره. نه نه کنید، من اونجا خب چون دیگه شما سوال نکردید ما هم نگفتیم، ولی دفاع آقای خویی اینه، میگه این دیگه اینطوری نیست شما بگید بنابر این دلیل اصل، بنابر این جمع دلیل رو نگاه کن، جمع دلیل یا اصل یا اماره است. استصحاب و اماره میدونن آقای خویی، یعنی میخواد بگه که چون محرزه جنبه اماریت داره دیگه، وسطیت در اثبات، اماره بودنش یعنی اصل محرز دیگه در نظر آقای خویی. امارات یعنی اصل محرز، یعنی وسطیت در اثبات، نه اماره به معنای تام. به خاطر این ایشون معتقد خبر واحد بر استصحاب مقدمه دیگه. البته آقای خویی استصحاب در حکم تکلیفی رو کلن باش مشکل داره، اون بازی بحث دیگه است، ایشون کلن استصحاب در حکم تکلیفی رو به خاطر تعارض جاری نمیدونه. حالا قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، یک سوال دیگه پیش میاد، دقت کنید. این بحث تموم شد، یه سوال دیگه تو همین مبنای ناینی پیش میاد و اون این بود که مرحوم ناینی گفت اصول غیر محرزه تنزیل اصل است به منزله علم در تنجیز و تعذیر. سوال اینه که خود ناینی میگه تنجیز و تعذیر قابل جعل نیست، بعد چجوری میگه اصول غیر محرزه تنزیل اصل است منزله علم در تنجیز و تعذیر؟ اصلا علت این که مثل ناینی و آقای خویی از نظریه آخون شیفت کردن به این نظریه این بود که آخون گفت مجعول در امارات و طرق تنجیز و تعذیره، آقای خویی آقای ناینی بودن تنجیز و تعذیر که قابل جعل نیست. شارع که ابتداعا نمیتونه تنجیز و تعذیر جعل کنه، خب اشکال به آقای نائینی عبارت است از این که پس چجوری شما در اصول غیر محرز گفتید که اصل نازل منزله علم است در تنجیز و تعذیر؟ یعنی شارع اومد ابتداعا برای از تنجیز و تعذیر جعل کرد. چیکار میکنه؟
موضوع تنجیز و تعذیر رو منفعش میکنم.
با چی؟ حکومت چی؟
همین که جایگزین عبارت یقینش کردن در مقام تعذیر.
خب باید یه چیزی جعل کنه بعد نتیجهش تنزیل تذیر باشه. مثلا علمیت اگه جعل میکرد خوب بود، ولی اصول غیر محرزه که علمیت جعل نکرده. نه دیگه، قرار شد فقط در تنزیل و تذیر بود، حرف ناینی این بود، یادتون نره فرمایش ناینی. تنزیل علم یعنی اثر تنزیل و تذیر علم رو داره میده به اصل. خب مگه شما نگفتی اثر تنجیز و تعذیر رو نمیشه داد به کسی؟ شما گفتی تنجیز و تعذیر حکم عقله. مگه تو میتونی بیای بگی که من علم اگه تنجیز و تعذیر نداشت حالا من به احتیاط میدم؟ نمیتونی بدی. یه اشکال به آقای نائینی نیست. حالا اینو میگم که دقت کنید تو تقریر آقای خویی. آقای خویی میخواد یه جوری تقریر کنه که به این اشکال مواجه نشه. شما اگه بحوث رو مطالعه کردید آیه صدرم به یه اشکال اشاره کرد. حالا من چون که با کتاب خودم نگاه کردم با این نرم افزار، آیه صدرم دقیقا متفتنه یه اشکال بود، بعد با یه اشاره گفت که آره مثلا میگن یه کار دیگه کرده شاره که این مشکله حل شده، بعد این اشاره به کلام آقای خویی در اجوده. من اینا رو میگم که شما نکنید وقتی که مبنای ناینی رو دارید از بحوث میخونید حتما باید برید به کتاب اصلی مراجعه کنید. کلن همینه دیگه، یعنی مثلا وقتی آیه صدر داره مبنای ناینی رو میگه، اون زمانی شما حرف آیه صدر رو خوب میفهمید که دقیقاً کلام ناینی رو خونده باشید، میفهمید آیه صدر داره به چی اشاره میکنه. در غیر این صورت براتون یه کلام مبهمیه. بله، حالا به هر حال دقیقاً اشاره بخونید عبارت شما. ایشون میگن که ولو به توسط جعل شرعی ظاهری، این ولو به توسط داره اشاره به او اشکاله میکنه که شما که گفتی تنجیز و تعذیر قابل جعل نیست، میگه آها من باید یه چیزی رو جعل کنم که تنجیز و تعذیر لازمه او باشه. حالا اون جعل شرعی ظاهری چیه؟ اصلا حجیت چیه؟ حجیت تنجیز و تعذیر، همه این حرفا دعوا سر حجیته. همه دعوا ها سر همین حجیته، سر حجیته. یعنی شما میگید امارات حجته، یعنی چی حجته؟ یعنی کاشف است. اصول حجته، یعنی چی حجته؟ یعنی منجز و معذر است. تمام دعوا ها سر همینه که همین حجیته یعنی چی که شما میگید جعل حجیت. حالا خواستم بگم این عبارت آیه صد ولو به توسط جعل شرعی ظاهری ناظر به این اشکاله. مگه ناینی تو نگفتی که نمیتونه تنجیز و تعذیر بده؟ باز اینجا میگید تنجیز و تعذیر، میگه نه یه جعل ظاهری. او جعل ظاهری رو برید اجود بخونید ببینید که آیه خویی چی میگه هست. من فقط اشاره کنم، وقت ندارم چون میخوام الان جمع کنم این بحث رو، نظر خودمونم بگیم. بسیار خوب. این از جری عملی. بسیار خوب، این انظار مختلف بود. البته من از اول نظرم نبود که حرف آغازی ها رو بگم، به خاطر این گفتم چهار نظر کلی. دیشب دیدم که به هر حال آغازی ها چون حرفای دقیقی داره خوبه بگم، ولی دیدم اون چهار تا چون میشه پنج تا دیگه از خیرش گذشتم. ما از اول چهار تا حرف مردم یکی، همون چهار تا. بله دو سه روزه شده چهارتا. چرا چهارتا رو که گفتیم؟ ولی حالا اینو من توصیه میکنم به عزیزان که حتما کلام آغازی ها رو نگاه کنید. کلن آغازی ها حرفای دقیقی داره. نگاه کنید چند تا بزرگانه که شما نباید از اینا غافل بشید. یکی مرحوم ناینیه، آخوندو که دیگه اون نرخش ها بسید. یکی آغازی هاست. خب آی خویی هم که ما مطرح میکنیم، اصفهانی هم اگه بتونید بفهمید خیلی خوبه مراجعه. اونم خیلی حرفای دقیقی داره، یعنی اگه کسی اصفهانی رو بفهمه خیلی از این حرفا رو خوب میفهمه اگه بتونید بفهمید. چی میفهمم؟ آره اگه بتونید بفهمید مرحوم اصفهانی خیلی حرفای دقیقی داره. خب اما نظر ما در مسئله چیه؟ نه نظر مختار دیگه، اون چهار تا نظر از بزرگان بود، اینم که نظر غیر بزرگان. بله، به نظر ما تفاوت اماره و اصل اینه که هر جا اون چه که شارع او رو حجت قرار میده جنبه کاشفیتی به لحاظ ذات خودش داشته باشه و شارع هم داره همون جنبه کاشفیت ظنی نوعی او رو دلیلی و علتی برای حجیت قرار میده، میشه اماره. پس در حقیقت اماره اون چیزیست که ذاتن خودش طریقه، اصلا حکم نیست. خبر واحد یه راهه، شهرت یه راهه، حتی قیاس یه راهه. اینها ذاتن طریقن. ذاتن طریقن یعنی چی؟ یعنی ذاتن کاشفن به صورت کاشف ظنی از واقع. اگر جهت حجیت هم همین جهت کشف باشه اینجا میشه طریق یا اماره. تمام جهت نه، تمام جهت هم نست. پس هر وقت شیئی فی حد نفسه خودش ارائه کننده یک حقیقته و شارع هم به جهت همین که یه حقیقتی رو ارائه میکنه حجتش میکنه، این یا طریق یا اماره. البته خب فرق طریق و اماره، طریق میگن قائم بر حکم کلی است، اماره قائم بر حکم جزئی است دیگه. تو اصطلاح قانون فرق طریق اماره رو این میگن. اما ممکنه که علاوه بر جهت کاشفیت یه خصوصیت ذاتی هم داشته باشه. یعنی اینطوری نیست که تمام دلیل و تمام علت کاشفیته، ممکنه یه خصوصیت ذاتی هم داشته باشه. که اون خصوصیت ذاتی چیه؟ اون خصوصیت ذاتی اینه که در دسترس مردمه، اون خصوصیت ذاتی اینه که قابل کشف و اثباته، قابل احتجاجه، قابل استدلاله. پس اون چیزی که شارع به جهت کشف داره حجت میکنه و معتبر میکنه میشه طریق و اماره. البته علاوه بر جهت کشف ممکنه یه خصائص ذاتی هم در کنارش باشه. یعنی اینطوری نیست وقتی شارع گفته خبر واحد یه غیر خبر واحد هیچ طریقی برای کشف این وجود نداشته باشه. نه، در دسترس نبوده، قابل استدلال نبوده، قابل احتجاج نبوده. اینها مسئله است که شارع به این جهت اومده گفته که مثلا این طریق و اماره حجت. ولی حجیت طریق و اماره به معنای تتمیم کشف نیست که نائینی میگفت. خب میگید نائینی هم که همینو میگفت، اما نائینی میگفت که اومده کاشفیت بهش داده، یعنی 70% کاشف بود، 30% هم شارع بهش داده. جعل حجیت یعنی چی؟ یعنی من اومدم کاشف ناقص رو تبدیل به کاشف تام کردم، اسم نظریه رو گذاشت تتمیم کشف، من این کشف رو تکمیلش کردم، نه کاشفیت نداد. به نظر ما شارع وقتی که میگه حجت، باز هم چیزی بیش از تنجیز و تعذیر ازش در نمیاد. یعنی حتی در طرق و امارات شارع میگه این حجت است. خب حالا خبر واحدی اومد گفت نماز جمعه واجبه، من چیکار کردم؟ نماز جمعه نخوندم. روز قیامت هم فهمیدم نماز جمعه واجب نبوده. خب خبر واحد نقشش چی بود؟ نقشش تنجیز حکم واقعی بود. اما اگه به خطا رفت چی؟ دیگه حکم واقعی رو تنجیز نکرده. باز هم در امارات نقشی بیش از تنجیز و تعذیر وجود نداره. اینطوری نیست که امارات بخواد حتما واقع رو برای ما اثبات کنه. اما این اماره منجز واقع است و اما معذر از واقع است. یعنی اگه روز قیامت شارع از من بپرسه تو چرا به این اماره عمل کردی، میگم خب خودت حجت قرار دادی، عذر دارم. روشنه چی عرض میکنیم؟ لحاظ کرده، نه این که تتمیم کرده باشه. پس حرف نائینی نیست. اینجا ممکنه بگید خب حرف آقای سعد شد. چرا؟ چون آقای سعد فرمود هر جا در حقیقت حفظ به خاطر اون قوت کشف و احتمال باشه میشه اماره. اما تفاوتش با حرف آقای سعد اینه که آقای سعد میگه حتما شارع در تزاحم حفظی این کارو میکنه. نکنید آقای سعد میخواد بگه که این جهت احتمال و کشف هم به خاطر اون تزاحم حفظی است. تزاحم حفظی یعنی ملاک واقعی که این اماره میخواد ازش کشف بکنه در حفاظتش برای من شارع مهمتره. ولی ما میگیم نه، ضرورتا تزاحم حفظی نیست. یه جور دیگه بگم تفاوت عرض ما با فرمایش آقای سعد، آقای سعد میخواد بگه که اصلا نمیتونه مصلحت در خود جعل باشه، حتما باید در مجعول باشه. به خاطر این آقای سعد معتقده که احکام ظاهری تابع چیان؟ تابع مصالح و مفاسدن. آقای سعد میفهمد این که میگن احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسدن تنها حکم واقعی نیست، حکم ظاهری هم تابع مصالح و مفاسده. تابع کدوم مصالح و مفاسد؟ میگه تزاحم حفظی دیگه. یعنی شارع اومد در حفاظت بر ملاکات خودش اماره رو جعل کرد، طریق رو حجت قرار داد. ولی ما این حرف آقای سعد رو قبول نداریم. یعنی اینکه احکام ظاهری ضرورتاً تابع ملاکات و مصالح و مفاسد به اون معنای تزاحم حفظی آقای سعد نیست. خب البته ما میگیم شارع برای حفاظت از احکام واقعی خودش این کارو کرده، ولی ضرورتا نظریه تزاحم حفظی های صدر نیست. خب این میشه چی؟ این میشه اماره. چی فهمم؟ چه چون ما معتقدیم در احکام ظاهری ممکنه که مصلحت در جعل باشه، در خود جعل و حجیت باشه. آره کلام آقای خویی البته نه به تغییری که آقای صد از آقای خویی میگه که بعد میگه اشکال داره، بلکه به تغییری. آره خب حالا وقت تموم شد، منم باید برم. اللهم صل علی محمد و